بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد از اینکه بحث فلسفه چیه رو تمام کرده بودیم، حالا عرض میکنم چه بحثایی از این مسئله اول باقی مونده که ما مطرح نکردیم، فهرستش رو توضیح میدم. بعدش باز میشدیم که چرا فلسفه، برای چی باید ما به فلسفه بپردازیم؟ پس این یه جمع جور بشه اونچرا که پیشتر گفته شد و اونچرا که گفته نشد، در این که انگیزه های فلسفه آموزی چه چیزهایی میتونه باشه. چند تا امر رو دید کردیم که عرض بکنیم. یکیش چه قبل عرض کردیم، کشف واقعیت، پاسخگویی به سوالات اساسی بشر، پاسخ به حس کنجکاوی و امثال اینها. دومیش توفیق در الهیات نقلی و اجتهاد در الهیات نقلی لوازم خاص خودش داره. یکی از اونها فهم یافته‌های عقلانی بشر هست در همون بستری که دین میخواد راجع بهش حرف بزنه. دین یک حقیقت جامع هست، یعنی راجع به همه حوزه های بشری، خصوصا اونهایی رو که مرتبط با سعادت انسان هست، حرف زده. همین مقدار از دین که به ما رسیده اینجوریه. اگر ما می داشتیم همه آنچه را که در دین هستش، قطعا این معنا گسترده تر بود. یعنی دین تو حوزه انسان شناسی حرف زده، تو جهان شناسی حرف زده، تو طبیعت شناسی حرف زده، گونه های مختلف از طبیعت مورد توجه دین قرار گرفته، تو بخش هایی از مباحث طب و اینها حرف زده، تو روانشناسی، جامعه شناسی، حکومت و سیاست، بسیاری از علوم انسانی، تو همه اینا دین حرف زده. و دین وقتی در این حوزه ها سخن گفته، ناظر به واقعیت امره، یعنی اون چرا که واقعیت داره بازگو میکنه. لذا در فهم گزاره های دینی که در هر حوزه وارد شده، اگر اون حوزه پیشتر شناسایی شده باشه تا حدودی که در وسع بشر هست، اگر پیشتر مثلا فرض کنید کسی در علم سیاست کار کنه، در روانشناسی کار کنه، در جامعه شناسی کار کنه، نظرات مختلف رو ببینه، حرفای که دیگران، مردم، افراد اینها زدن، اغلا زدن با روش های مختلف، اینا رو نگاه بکنه و بعد بیاد به خدمت آیات و روایات که در اون حوزه وارد شده، فهم میتونیم انسانی دقیقتر و عمیق‌تر است از کسانی رو که به این شکل وارد نشن، مستقیم برن سراغ آیات و روایات. فهم اینها ضعیف‌تر و سطحی‌تر هست. فقط باید مراقبه تحمیل مفاهیم بیرونی باشن که این هم کاملا میسور و ممکن است راهکارهای خاصش. همین مسئله تو الهیات نقلی هم هست، یعنی دین خصوصا راجع به هستی شناسی خیلی حرف زده. علامه جلوی فرقتین میگیم اساسا اگر فلسفه هم نمی بود، دین خودش مستبطن یک فلسفه است، یعنی قطعا یک فلسفه زایده می شد در حوزه اسلامی. بحث رو این که راجع به اسلامیت فلسفه اسلامی که این از جنبه‌های مختلف باید بحث کرد، مشهون هست گزاره های دینی ما، هم از آیات و روایات، خطب توحیدی، ادعیه، تمام این هایی که منصوره، مشهون هست از بار فلسفی، یعنی پیغام های فلسفی ناظر به واقع انباشته شده هست در دین، گرچه با زبان خاص دین مطرح شده. خب کسی اگه وارد این حوزه بخواد بشه، یعنی میخواد الهیات نقلی رو بفهمه که دین چی میگه راجع به نظام هستی، این اون سوالاتی که ما در فلسفه پیگیری میکنیم، پاسخ دین چیه، یکی از مقدمات بسیار اساسیش اینه که پیشتر تلاش های عقلانی که در این مسیر صورت گرفته، همین عقلی که حجت باطنه هست، همین عقلی که اصلا این کرد بردن به امضای دین رسیده، اصلش، روشش، همه تلاش های آزادی که در بستر عقلانی صورت گرفته تا به اینجا، اگه اینها رو ببینه، آرای غلط، آرای درست، آرای قویتر، آرای ضعیفتر، همه اینها رو ببینه، اون وقت بیاد در خدمت آیات و روایات بنشینه، این فهم بسیار عمیق‌تری پیدا خواهد کرد از آیات و روایات. مثالاش زیاده. شما از فضای توحید اگر برید، مثلا فعینما تولو فسما وجه الله، الله نور السماوات والارض، مثلا نوری که مثل مشکات الاخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا خداوند میفهمه آن چرا که ما آفریدیم همه رو بالحق خلق کردیم و و و آیات و روایات فراوان دیگر. ببینید کسی که با فضاهایی رو که بشر تونسته تا حالا بره، حالا این که هی میگیم بشر بشر، باز حرف پایین زد، جای همه اینها یافتهای بشر یا تحت تعالیم انبیاء گذشته اینجوری شده، حالا اونم یک نکته است که پیگیری خواهیم کرد. اگر کسی به این آگاه باشه، وقتی به این آیات و روایات چه راجع به واقع حرف زده، چه ما به واقع از راه دیگر هم تاوری برسطی داریم، خیلی بهتر، عالی‌تر، روانتر آنچنا که دین میخواد در این بستر دیگه رو میتونیم بفهمیم. خب اینم یکی از آثاریست که فلسفه آموزی داره. بعد در جلسه قبل تعدادی از روایاتی رو که در این زمینه میشد استفاده بشه که توجه بکنید به آرای دیگران، آرای مختلف تا قول سدید نتیجه داده بشه، تعداد از اون روایات رو خوندیم که اصل و ریشه همش برمیگرده به همون آیه شریفه‌ای که فبشر عباد الذین یسمعون القول فیتبعون احسنه تا آخر اون آیه. حالا با توجه به فرمایش یکی از دوستان شرطی قبل فرمودن که این احسنه برمیگرده به اتباع متخذ از یتبعون، این توفیقی شد که ما چند تا تفسیرها رو که در منزل داشتیم این رو دست بگیریم، این نگاهی بکنیم و یه نگاهی هم به همین سیدی ها و کمپیوترین ها داشته باشیم. و خب جالب همون بحثی که عرض کردیم، تقریبا هیچ مفسری این احسنه رو به اتباع بر نگردونده، همه همون بیانی رو که ما عرض کردیم، همون ظاهر آیه هم همین هسته که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از علامه طباطبایی صاحب مجمع و در تفسیر مثلا صافی، تفسیرهای مختلف شیعی سنی قدیم جدید، همشون همینجور معنا رو حفظ کردن، یعنی در واقع قول رو، این احسنه رو به قول برگردن. خود کلمه القول رو هم الف لام و الف لام جنس گرفتن، مطلق اقوال و آرا در همه زمین ها و بسترها. و دو تا قول دیگر هم که در این زمینه هست، هم علامه توی تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 250 آورده و در مجمع البیان هم صاحب مجمع در جلد 8 صفحه جنرشن 770 770 باشه، ما از شد تکنه مسلسل نمیدونم را یا 770 یا 770 باشه، همین دو قول رو آورده، هر دو هم با غیل نقل شده که بعضی گفتن منظور شنیدن قرآن و غیر قرآنه و اتباع احسن این اتباع قرآن، که بعضی گفتن که منظور از قول یعنی همه چیزهایی رو که در خود دین قرار داره، واجبات، مستحبات اینها، ولی بهترینش رو که بعضی گفتن مثلا افضلها، احمدها، هر کدوم که سختره، یا مثلا تو فضای بعضی از جاها ما میگیم هم قصاص دینی هم عهد دینیه، ولی عهد بهتر از قصاصه. گفتن منظور از اتباع احسن در میان قول رو اینجوری معنا کردن، ولی همچی که الله میفرماد و القولان من قبیل تخصیص من غیر مخصصن، این به تو قول مثل این هستش که ما بدون هیچ مخصصی قول الهی بخواییم تخصیص بزنیم. فرمایش خدای متعال مطلقه و همه هیته ها رو شامل میشه. حالا شما نگاه بگوین در تفاصیل، مثل اینکه بعد از دوستان هم گفتن، حالا مثلا طرف عارف بوده، قول رو گرفته به تمام حدیث نفس هایی که صورت میگیره، کمی چیزه که تو نفسی شد اون رو که در واقع بهتر و احسنه اون رو تبعیت کنه و هر کسی تو فضا خودش، ولی اکثر مفسرین این رو الاسلام رو جنس گرفتن و مطلق معنا کردن. در روایاتی که تو میزنین هست حالا دیروز قوم شده بیده بعضی دوستان می گفتن سه تا روایت زیل این آیه هست، سه تا روایت اونجا که من داشتم از چی داشتم که روایت دیگه ای باشه، سه تا روایت در زیلش هست که دو تاش به احتمال بسیار قوی یکیه و دو تا نیست، این مجموعه دو تا روایت زیل این آیه هست. یک روایت رو که کلینی در کافی نقل کرده علامه هم آورده، دیگران آوردن، خطاب امام کاظم علیه السلام هست به هشام ابن حکم. این خیلی جالبه که سخن رو امام موسی کاظم به هشام ابن حکم داره میگه. بعض اصحاب نو رفعه عن هشام ابن حکم قال لی ابو الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام یعنی هشام ابن حکم میگه که امام کاظم به من گفت، من اینجوری فرمان، یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل الفهم اهل العقل و الفهم، خداوند اهل عقل و فهم رو بشارت داد در کتابش در این آیه که فرمود و بشر عباد الذین یستمعون و فیتبون احسن و تا اون اولوال الباب که میرسه، یعنی با این آیه بشارت داد اهل فهم و عقل، چیز دیگه توی این روایت نیست، ولی خطابش به هشام ابن حکم خیلی معنا داره. هشام ابن حکم یک شخصی هستش که تو اکثر مباحث عقیدتی طرف بحث با غیر مسلمانانه یا مسلمانان غیر شیعی هست، یعنی بحث اعتقادی اینها رو مطرح میکنه و چه بسا ما در مباحث روایی داریم که مثلا کسی از روم آمده بکنم میخوام مناظره بکنم و امام صادق بحثایی در این زمینه هست، مثل این که یکی از اونها مثل ابن یعقوب کیه که یه وقتی آمد اون مرد پیش امام صادق و گفت میخوام با تو مناظره بکنم، امام صادق خیلی تأسف خود رو کرد به من و من گفت ای کاش کلام میدونستی میتونستی باش خوب بحث کنی. بعد یونس ابن یعقوب میگه که عجب فرمایش میفرمایید، خودتون نهی میکردید از اینکه ما بریم کلام یاد بگیریم، خودتون نهی میکردید که ما بریم کلام یاد بگیریم. بعد از جواب خیلی قشنگه، این نکتهش خیلی قشنگه، زیبایی داره. حالا روایاتی که در نفی کلامه، روایاتی که در نفی کلامه هم سندش بسیار قوی تره نسبت اون روایاتی که در ضمن حدیث پر عرفانه، که هیچ روایت نه قوی و سند، روایت بسیار ضعیف، اون چرا که در نقد فلسفه عرفانه، یعنی ما اصلا در جوامع روایمون نداریم، همش برمیگرده در نهایت به حقیقت و شیعه و پیشتر جلو نمیره اون روایت که در نقد تصوف فلسفه در ارتباط با کلام نقد بیشتر از بیت فاضل امام با این قول متوجه میکنه، بگم من اونایی که نقد کردم کلام رو منظوری داشتم، افراد بودن، اشخاص بودن، مستعد نبودن، نمیتونستن وارد این وادی بشن، خراب میکردن اگه وارد این وادی میشدن، ولی هشام ابن حکم رو وقتی برخورد میکنه ببینید چجوری باهاش برخورد میکنه. حالا امام کاظم علیه السلام هست با هشام برخورد داره و هشام میگه که و امام به من اینجوری گفت که خداوند بشارت داد در واقع اهل عقل و فهم. حالا این یک روایت هست که زیلش هست، اون چیزی که ما میخوایم بگیم توش نیست، برای این زیده باید. یک روایت دیگر در تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 482 هست، خب روایت روایی دیگه هم آوردم، علی ابن ابراهیم ان عبیه، این تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ان عبیه ان ابن عبی امیر ان منصور ابن یونس ان عبی بسیر، این میخوام بگم از علی بصیره، چون بعدی که نرم میشم بازم علی بصیره، سوال یکیه، پرسنده یکیه، پرسش شوندم یکیه، جوابم تقریبا یکیه، این نشون میدیم به طور روایت یکیه، به طور نیست، ولی دو جور نرم از دو شرک. قلت لعبی عبدالله علیه السلام قول الله جل سناؤه، از هر سر از امام شاده پرسیدم راجب این آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حضرت اینجور فهمد قال علیه السلام هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمعه لا یزید فیه ولا ینقص منه، منظور از الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه یعنی این، یعنی یه کسی مرزرابی بحث نقل حدیث اینها برده امام فضای آیه را برای ابو بکر داره صحبت میکنه، برده روایت رو در نقل احادیث اهل بیت، اصلا تو نقل دیگه داره اون کسانی رو که مؤمن به آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستن، مؤمن این هستن و حدیث رو از اونا میگیرن بدون کم و زیادی چیکار میکنن؟ نقل میکنن. اصلا فضای آیه رو برده توی چنین معنایی. این کاری که حالا اگر روایت صحیح باشه هیچ بعدی نداره که روایت صحیح باشه، حالا از عیب از دیر روایت دیگه هم تو همین فضا هست، این معنا حتی از مسئله جری و تطبیق هم خارج شده. ما تو بقاش تطبیق یه بحث جری و تطبیق داریم، جری و تطبیق غیر از تعویله، یه تفسیر داریم، یک تعویل داریم، یه جری و تطبیق داریم. جری و تطبیق معناش اینه که یک مفهوم کلی رو آیه میگه، درسته مفهوم کلی رو داره میگه ولی مفسر، حالا یا امام معصوم هست یا پیامبره یا دیگران هستن، خب ولی امام معصوم میاد چیکار میکنه؟ میاد آیه رو تطبیق میکند برای یک مصداق از مصادیقی که اون آیه میتونه برش حاکی باشه. اینو میگن از باب جری و تطبیق، این به معنی انحصار دادن معنای آیه نیست. ولی اون چرا که الان اینجا علامه استفاده کرده اینه داره که دقت بشه از فضای جری و تطبیق هم خارجه. یعنی چیکار کرده امام؟ امام تعمیم داده معنای آیه را غیر از جری و تطبیقه، اصلا تو معنا تعمیم کرده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی یک نقطه اصلی تو خود آیه وجود داره، تو خود آیه صریح آیه که در بحث اقوال و اتباع اقوال و اینهاست گیره و حضرت میباره تو نقل حدیث و اینکه بهترین نوع نقل حدیث چجور نقلی هستش تو این فضا میبره. این به معنی گسترش دادن معنای آیه است به خاطر لمی که در این آیه وجود داره، اون نکته که تو نکته عقلانی که تو این آیه هستش. تو هر حیطه انسان دنبال احسن میگرده، تو حیطه اقوال احسن اقوال، حالا اگر قرار بود این تعمیم داده بشه به جای دیگه هم میشد، این نکته عقلی است که این آیه است. تو نقل حدیث چجور؟ میگن که در روایت هست که فرشتگان بالهاشون رو هست لرفندگان بل. خیلی خوب بل. تو نقل حدیث چجور؟ بهترین نقل حدیث اینه که حدیث رو بشنده بدونی تموزیات قشنگ بره اون حدیث رو نقل بکنه. یک حدیث در این زمینه هست تازه قصد دادم که با این توضیح که خدمتتون آوردیم این تا اینجا شأن نزول آیه شنی هم این آزاد شدی من بحث فلسفی دیگه را چه از این حرفا که زنی دارم شنی نزول آیه رو این آوردن که توجه به شنی نزول هم قابل توجه هست. این شنی نزول رو هم مجمع آورده، هم در در المنصور سیوتی نقل کرده، هم از افراد مختلف در ارتباط با آیه 17 بیشته، این هم آیه هست و هم این آیه اینجا اجتناب از طاغوته و بعد این بحثا و بشر عباد اینجا هم بشارت داره فلهم البشرا، اینجا هم داره فبشر عباد الذین یستمعون القول آیه 18 اینجور اومده در شأن نزولش که نزلت خاصان الآیتان فی ثلاثة نفر، این دو تا آیه در باره 3 نفر نازل شده. اینه چی هم؟ کانو فی الجاهلیت یقولون لا اله الا الله، اینا کسانی هستن که در دوره جاهلیت قبل از اسلام اینا قائل به توحید بودن لا اله الا الله. اون سه نفر که فی زید بن عمرو بن نفیل یا نفیس، البته بر نقل های متعدد این اولیه فرق میکنه، مثلا عبدالرحمن بن زید گفته شده، عبدالله بن زید گفته شده، چیز دیگه هم هست. ولی دو نفر بعدی و ابیذر الغفاری و سلمان الفارسی، این سه نفر قبل از اسلام در زمان جاهلیت لا اله الا الله میگفتن، این قائل به توحید بودن. نگاه کنید این بحث رو، زمانی که شرک بت پرستی معروف و مشهور بود، شرک تثلیثی از جانب مسیحیان ترویج میشد، قطعا عقاید الهادی و زندیقی که اصلا هیچ اینا رو قبول نداشت اونها هم بود، دهریون هم بودن تو این فضا، ولی توحید ابراهیمی هم گوشه و کنار سو می‌زد. تو این وضعیت، یعنی در میان اینها، این آیه نازل شده که اینها توحیدی بودن. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خیلی اتفاقا با توجه به شأن نزولی که این آیه داره اصلا فضا روشن میشه چیه. توجه کردید دوره جاهلیت عرضه اندیشه های مختلف از شرک بت‌پرستی شدید تا تثلیثی تا الحاد تا توحید و ممکن حالا افکار دیگه مثل مثلا نور و ظلمتی که ایرانی های قدیم میگفتن. خب اونها هم ممکنه مثلا در اون فضاها مثلا ریشه ای دوانده باشه و همسان اینها در میان اینها فیتبعون احسنه که مسئله توحید باشه. این هم هست برداشت صحابه ممتاز زمان رسول الله هم یه چیزی بوده. یه روایت از ابو دردا اومده، از ابو دردا و یکی از صحابی سالکه، این خیلی تو مسئله معنویت جدیه، مثل تو فضای عثمان بن مظعون اینا هست، روزه کرده تو اون فضا هست. حالا بعد نگاه بکنید روایاتشون رو. ابو دردا رو من اینه که میکنم هم صاحب مجمع آورده، ولی من از اول کتور رازی در تفسیر روح الجنان ترجمه شونه هم میکنم. فرمایششون اینه، میگه اگر نسک کارستی، حالا دیگه فارسی اون زمان ابو دردا از زمان ابو الفتوح رازی، اگر یعنی اگر این سکار نبود اصلا من دوست نداشتم یه روزم تو دنیا باشم. اگر نه سکار هستی من نخواستمی که یک روز در دنیا بماندمی. خب اون سکار چیه؟ خب به روزهای گرم روزه داشتن و تشنگی کشیدن و آب نکشیدن. این خیلی مزه داشت. خب حالا ما قصدمون گرفته که امسال ماه رمضان تابستونه، چیکار باید بکنیم با این روز بلند و اینها. خب این یک. دو، و در نیمه شب نماز کردن. خیلی قشنگه، همه خوابیدن میکنن که در نماز میکنه لذت خواهد. و در نیمه شب نماز کردن. خب سومی، و با قومی نشستن که سخن نیکو گویند و شناسند و سخن چنان گزینند که یکی از ما خرمای نیک گزیند از طبق. یعنی از این آیه کاملا این همین تو فضای همین آیه مطرح شده، این دیگران مفصلین تو همین فضای آیه فهمیدن. خب و علامه طباطبایی خیلی جالب می‌فرماید این صفت مؤمنان که اقوال رو میشنوند و بهترین رو برمیگزینند که فضای روایات هم دیدید تو همین فضا بود، این تعبیرشون این است که هیل هدایت الاجمالیت الالهیه. نگفته که خداوند اینا رو هدایت کرده، اصلا هدایت اجمالی الهی اینه که روششون اینه، چون همین هدایت اجمالی اونا رو به هدایت تفصیلی تو معارف میرسونه. کل و الیها تنتهی کل هدایت تفصیلیه الی المعارف الالهیه. این هدایتیست که خداوند اونها رو کرده که روششون اینجوریه، اتباع احسن میکنن در میان اقوال. یستمعون القول فیتبعون احسنه. این هدایت اجمالیه است که تمام هدایت تفصیلی به معارف الهی به این سمت و سو هست. این اصل آیه هست و بعد شما روایتی در ذهن هست. حتی بعدا دوستان یه توجه داشته باشن، مجموعه روایاتی که ما داریم همه اینها یک ریشه قرآنی داره، یعنی همه شرح و بسط آیه یا آیاتی از قرآنه و چیزی رو که خیلی به چشم ما نمیاد در قرآن گاهی وقتا می‌بینید روایات قشنگ بحث دارن، یعنی روایات شرح آیات قرآنه. نمونه‌های مختلف از این رو ما دیدیم. یه وقتی الان عرض کردم که چی اونایی که ولا تعتل بیوت الا من ابوابا و اتقوا الله چیز داره، ما حافظ قرآن نداره اینجا، ما هم هر کی راضی حافظ قرآن بود باشه. خب زن آیه اینجوریه، اگر همین وتقوا الله وعتل بیوت من اولش چیه؟ وعتل بیوت من ابوابها، به این شکل ها وعتل بیوت من ابوابها، این آیه شریف است. حالا این روایات با این آیه چیکار کرد؟ آدم با این آیه اول برخورد میکنه، خداوند عظیم و شأن جلیل و قدر میفرماید آیون تقوا داشته باشید، خونه مردم میخواد بید از در وارد بشید، همه میدونن این چه حرفیه، همین هم باید در وارد بشن یه پنجره از دیوار نوال برن و درست نیست. حال ببینید قرآن چیه؟ حرف حکیم یعنی چی؟ حرف محکم و ثبیت، یک قتل کاملا پذیرفته شده فطری یعنی چی؟ و این جریان دادنش به همه امور اساسی بشر این یعنی چی؟ و ببینید روایات ما با این بله بعد بگید بیوت من اقوابه ها این آیه رو نگاه بکنید که چجوری معنا باش چکار کردن. بحث بابیت رو از اون بعد از خود رسول الله شروع شده که انا مدینه الال و علیان بابه ها، من اراد المدینه فلیت ها من بابه ها، از در باید باید بشید، از جای دیگه نباید باید بشید. حالا بعد روی ائمه بعد در ارتباط با بحث بابیت چیکار کردن و مسئله باب چجور شد و از سلمان باب امیر المومنین دیگران باب باب این بحث باب میخوام این آیات قرآن اینجوریه، یک عصر گفته میره. حالا این آیه قرآن رو با این فضا که در نظر بگیریم اون وقت روایات دیگر خوب فضاش روشن میشه که فضای روایات چیه. بحث روایات که خیلی واضح و روشن بوده و روایات تو این حول هاش خوب میشه معنا کرد. خیلی این راجع به آیه خیلی طولانی میشه ها، باشه بعد از درس خدمت نرشتان همین چون مفصله من میگم که از فرد کلاس خارج فرد میشنم، یعنی میبینم از اون نگشت ها که من همه شو میخونم
من اجمالا تقصیم چون مطلب شدیدم یا این خود حضرت علامه قبول نمیده اگر میشه آیه رو تقصیم کرد با آیه رو دیگه این اولویت داره نسبت به اینکه شما صاحب روایت برید یا هر کاری دیگه به ما تفسیر برنامه رو اگه دیگه همطور که در سلام هم دیرم و هم هست که یه هم تو برده و بعضا این بهترین تفسیر چون شکلیه تفسیر هم میزانم به سر مثلا داشت که مقدم به تفسیر که اول اینه بعدا روایات رو ما چکار میکنیم متناسب با این فهمیش از کل مجموع قرآن به دست آوردیم یه بحث اتباع احسن هست، یه بحث اتباع و اولوی انگاه ما این ساتنش رو مفهوم رو از کل قرآن جمع کردیم، همه رو در آورد خیلی به نتیجه که میرسیم، مثلا خیلی شیرش اینجا یعنی بگیم اینکه توجه به قول مفسرین رو کنیم مثلا این هم قول داره که از قول به معنی قرآن از قول اول هم در دو جای دیگر قرآن به معنی خصوص قرآن بکاره یکی پایی پنجاوی شسوره مواجه بسط میکن شسوره شسوره مواجه مومن فرمود اصلا میاد دست برو همی قوله همی جا همون مادم یه احتابا همون اول این آیه به آیه در این قول تفکر نمی کنن این خواهم بگم دو تو نظیر داریم که این معلیلات رو و بعدم دلایل بذاریم کنار هم به این نسیم حالا این نرزشان این نسیم بذاریم این قرآن دو دارید این قرآن
همین
جا نگاه کنید همین قول به معنایی که قرآن و صراحت هم داره و
خصوصیت نه اینکه خود کلمه رو شما هر جا پیدا کردید اگه جای دیگه معنا داشت خریده بشه اینجا این معنا
بله
اون قرائنی که در همین آیه هست که نشون میدید قول منظور قرآن نیست و چیکار باید بکنید
این قرائنی
یستمعون قول یتبعون احسن اتباع احسن در میان قول معناش چیه؟
یه لحظه اول پس استبعاد این که القول میتونه الفلامش احسن ذهنی باشه رو دور میکنه چون دو ذهنی رو کار خب این بعد مفهوم هدایت در این آیوم هست بلاکه در این خلاق ملاقی به اینه که شما خدا هدایتی اون مفهوم هدایت رو میدن کل به قرآن دارد هدایت منحصر رو سلام کن یعنی شما هرچی هست دیگه اگر هدایت بشن خواهد ما یوها الیه هست من همه رو احساس هم جا بودم
همون ببین اینا سلسله وار جلو میره ها توجه کنید این هدایت که دارید میگید این قرآن میخواد هدایت عقلی رو نفی کنه
نه نمیخواد نفی کنه ولی اون چیزی که در قرآن هست در مورد خود قرآن،
تو قرآن هدایت عقلی با فکر و اینها نیست؟
نه، خداوند خود قرآن هدایت رو در عقل هم دونسته، جایی نگفت
همین دیگه. خواهد
خود سر تعقل نمی کنید، ولی خود هدایت
کدوم تعقل؟ تعقل آزاد، تعقلی که نه همین
من این رو بگم که وقتی که در آیات بررسی می کنید، هدایت منحصر به قرآن
هست. یعنی چی هدایت منحصر به قرآنه؟ همین معنا بشه یعنی چی؟ نمیدونم، بحث رو خوشنه، فضا رو خوشنه چیه؟ یعنی هر کجای هر کجای یک موضعی داره، یعنی هر کجای بحثی داره، همه آیات اصلا تفسیر آیه با آیه این یک درسته یه میفهمند علامه هم که این کار کرده به این شکل نیست، بقیه چیز رو باید نگه داریم. خب قرآن کلش هدایته، خب خود قرآن هم یاد عقل درسته، خب معناش این هستش که پس به نام هدایت عقلی جدای از فضای دین و قرآن معنا داره، همون هدایت عقلی است که برای ما دین رو اثبات میکنه. خب پس بنابراین این هدایت میتواند عام باشه، این هدایت هداهم الله، هداهم الله میتونه عام باشه، معنا نداره یه حتمه هدایت معنی قرآن باشه که
این هم میتونه هدایت قرآن میتونه
طبعا قانون
الذي
اعطى كل شيء خلقه من هذا هدايه تكوينيه، اون هدايه تكوينی. حالا بعد گشتن این مبحث به نظر من فضا روشن، یعنی خود آیه الان مفسر صفحه علامه تفسیر قرآن به قرآن میکنه، هیچ وقت این هدایت رو منحصر نمیکنه. دانش چرا که میگیم هدایت قرآنی یعنی چی؟ این که میگیم هدایت قرآنی یعنی چی؟ حالا چون خیلی مفصل میشه چیزی فرمید که این باشه مناظری که نیستش که مناظری، ولی من میبینم تمام
آیات معانی در مراتب
مختلف داره. نه اصلا من اصلا تفسیر قرآن به قرآن این نیست که ما یک کلمه رو در 10 جای قرآن ببینیم چه معنا داره، مثلا در جاهای مختلف اگر همین معناست این رو تحمیل بکنیم به جاهای دیگه، اصلا فضا این نیست. اگر این باشه اصلا خود آیه داره میگه هدایت چه معنی، خود این باید غلط سر این رو غلط نمیگید برای جای دیگه.
شما
چرا شما که میگید مثلا همون هدن للمتقین که میگید اول قرآن، اون هدایت به چه معناست؟ میدونم این هدایت است برای متقی، قرآن داره ابتداعا هدایت میکنه، یعنی چی؟ یعنی شما بیاید تدبر بکنید در خود قرآن، تأمل بکنید تو قرآن بفهمید راه چیه؟ اینه؟ یا اینکه نه این هدایت پیش از قرآنه، شما هدایت پیش از قرآن رو هدایت نمیدونید؟ ما اصلا اصل دین، اصل قرآن، اصل حجت بودن قول معصوم اینا رو باید با چی بفهمیم؟ با چه هدایتی؟ تازه شأن نزول آیه رو توجه بکنید، در زمان شأن نزول آیه میگیم در زمان جاهلیت راجع به این سه نفر پیاده شده که در میان اقوال متعدد قول توحید رو قبول کردن. و چرا تخصیص بزنید؟ یعنی خود این آیه قشنگ ناطق به این که من ابهامی وجود نداره درش شما بگردید.
شما در این آیه میگید که احسن قرآن توش معنی داره، آیه 54 همین سوره فرمود استر احسن ما انزل الیکم من رب، یعنی چی؟ یعنی خود قرآن احسن و حسن داره.
نه همون آیه هم به این معنی نیست، احسن یعنی از میان تورات و انجیل و وحی های دیگری که بر انسان شده شما احسنش به قرآن هستش انتخاب کنید.
همین الان تبا
تبا رو میگه ما انزلالله و
گرفته همین قرآن،
خب باشه، خب خیلی خب، پس سیاق و اینها میتونه مفید باشه. ارزم این میره، حالا بعد من نگاه میدم فرمان به نظرم واضحه، یعنی از حرامین شمس این آیه شریفه راجب مطلق قوله، علی فلان میشم جنسه، منظور از احسنم به زمینه روایات آیات کل فضایی که انسان میفهمه به نحو بدیهی، چون اگه ما انحصار بدیم اون وقت دغدغه پیدا میکنه. یه سوال، اگه انسان اقوال مختلف رو ببینه در میان شرک و چیزهای دیگر توحید رو قبول کنه، این احسن نیست؟ یعنی این آیه رو نمیگیره راجع به حرف نمیزنه؟
این آیه احسن نیست چون اصلا این مشروعی سوال نمیدن، این اگر علف اللام رو جنسی یعنی هر سخنی اطلاق داره،
بله هر سخنی،
خب هر سخنی که اصلا این نشدنی نیست، شما هر سخنی رو میتونید بشنید،
هر چی در وسع انسانه که خداوند به وسع انسان توجه داره، غیر عقلی و لوکیه
اومده مثلا همیشه در قسمت تعالیم قرآن مثلا این رو، یعنی خدا میخواد این هدایت
نه نه بس اون نیست، این بهترینه، اولو الالباب اینا هستن، قول الالباب اینا هستن، انسان هایی که صاحب عقلن، درایتن، فهمن به این شکل عمل میکنن. اصلا این بحث رو داریم کنار، همین اصل عقلانی رو نگاه بکنیم، بعد آیه شریفه رو با این اصل عقلانی توجه کنیم، چقدر فضا روشنه در آیه. و بعد فقط این نیست که روایاتی که ما در اینجا داریم به هشام خطاب میکنه و این حرف رو میزنه، برای چی؟ تو روایات دیگه که ما خوندیم که شما آرا رو مثل مشک به هم بزنید، خب این که مال همه نیست، ما قبول داریم این مخاطبش همه نیست، یعنی فضاها فرق میکنه. مثلا نگاه بکنید همین آیه در یه فضا مخاطبین ویژه‌ای داره، مثلا ممکنه دیگه آقا از میان طاعاتی که میگیم شما بهترین، کاملا قابل تصدیقه، معنا نداره. ولی در یک فضا وقتی فضای علمی است، بحث توحید و شرکه، مخاطبانش کیا هستن، بحث هشام ابن حکم مطرحه، دیگران مطرحن، این که ابوذر و سلمان پیش از اسلام توحید رو قبول کردن، حالا تو این فضا داره مطرح میشه این آیه. همین آیه محتوایی داره که در همه فضاها قابل تطبیقه. تو این فضا حالا اگر کسی هستش عالمه به نظرات و اقوال تو، این نظرات و اقوال رو ببینی یا همین مستقیم بیاد بگه همین درسته، این با عقل میسازه
اقوال رو ببینید یا نبینید، بحث
جدا.
این آیه در فضا این معنا نیست.
چرا؟
چه اینجوری باشه؟ قرائن و دلایل مختلفی داریم.
اصلا اون تن حالا نگاه بکنید، شما به یکی از این آیانی که تفسیر بلده بگید که ما قول رو در اینجا به معنی قرآن گرفتیم، حتما نه یک احتمال، به خاطر اینکه القول در دو جای دیگر به خاطر قرائنی که اونجا موجوده معنی قرآن داره.
این دلیلمون
چون هستی؟ شما اصلا مکامل کنیم، ما
خیلی حرف رو دیگه آورد.
حالا
منظور
میخوام بگم
هدایت هست، بحث اتباع هستن هست، بحث اتباع از خود اولوال الباب در دوزای قرآن باز میریم بررسی میکنیم، این باز در مورد خود، یعنی اینا الفاظی نیستن.
حالا یه سال
ازتون میپرم، برای خود کنید باید این اتباعی بگیم خود قرآن چیا رو منظورش بیره. این هم
حالا اگر کسی مثل فرش سلمان و ابوذر در فضایی رو که اقوال مختلف مطرح توحید رو انتخاب میکنن، همه رو میشنن و توحید انتخاب میکنن، اولو الالباب اونا رو نمیگیره؟ یعنی اطلاق آیه شامل حال اون چرا که ما میخوایم بگیم نمیشه؟ یعنی این تخصیصی که شما میزنید به قول علامه من غیر مخصص نیست؟
نه مخصص نیست، خاطری که علی فلان شما موندید بین دو تخصیص راست که نه چیز دیگه در اکثر معنا نمی‌تونه استفاده، یعنی الف و لام نمی‌تونه هم جنس بگیره هم عهد بگیره. اگر عهد بگیره
ما که میگیم عهد نیست، ما که میگیم عهد نیست، ما میگیم جنسه.
اگر جنس بگیری تحمل اون معنا رو نداره، اگر عهد بگیری که تحمل این معنا رو نداره، یعنی این سخن رو نمی‌شه.
اگر جنس بگیری تحمل چه معنایی نداره؟
حالا این طرف که ما میگیم عهد و عهد بگیری دیگه اطلاقایی که میخواد استفاده بکنی دیگه استفاده نمی‌کنه.
عرض می‌کنم ظاهر آیه چیه؟ اتباع احسن که داره ظاهر آیه جنس رو می‌رسونه یا عهد رو می‌رسونه؟
آخه
تو قرآن هم احسن
داره، آیه دیگه داره میگه دیگه.
خود این آیه رو دارم میگم، برداشتی از این آیه میشه، مگه مشکلی داره که شما میخواد با آیه دیگه؟
مشکلش
چیه؟
خود آیه هم میتونه شما نمیتونی استفاده
باشه،
آیات دیگه
نمیتونی برچن،
مشکلات دیگه هم داره. همین که من گفتم شما نمیتونی در حد بود، هر کسی بره نظرات رو ببینه فلان کنه. این آیه اگر بنویسید یعنی مطلق آقا داره کسانی هدایت کرده خدا که اینها اولو الالباب هم هدایت شدن که چیکار کنن؟ همه سخنها رو بشنون و تبعیت از احسن بود. حالا که تو اومد اینجور نبود، خود پیامبر همه سخنها رو میشنن، خود پیامبر وحی میگه، اصلا مصداق این آیه نمیشه، یعنی با مشکل این طرف مشکل خیلی بیشتر.
خب تفسیر در جایی که ابهام معنایی باشه، یعنی یک معنای مستور باشه، تفسیر در اینجاست. ولی جای آیه‌ای که ظاهر و روشنه، شما اگه اینجور باشه می‌بینید از اول قرآن تا آخر با چجوری معنا کنید، یعنی تمام در هم بر هم میشه. توجه کردید؟ یعنی هر آیه‌ای رو می‌خواید معنا بکنید، هیچ کلمه‌ای معنا نداره، مگه اینکه همه قرآن رو نگاه بکنید. همه قرآن نگاه کردید معناش نمی‌رسید، یعنی اگر یک کلمه 70% جاها یک معنایی رو داشت، 30% رو باید تعمیل کنید. چرا؟ ولی اینکه قرائن در داخل و بیرون و حدیث و شأن نزول و همه اینا باشه که اینجا چیز دیگه است. ظاهر خود آیه
اول رو یه دو تا معنا تعمل دو معنا داره، ما فقط یه الگوری هست که مشکل باشه. ما نه اینو به خاطر اینکه بفهمیم رفتیم سراغ آیات دیگه، نه اینکه همین
نه کلمه احسن داره اینجا، احسن قول وقتی ما میگیم یعنی چی؟
یعنی احسن این سخن، بهتر این سخن رو
دیم. منظور پس در سخن در واقع تعدد و تکثر میاد که احسنش رو بگیره. آنجا
مختلف این قرآن هستیم، اونم مشخصی چی هست؟
همین نگاه بکنید، ببینید ما بخواهم وقتی قرینه بیاریم بر جنس، احسن به قول در میگرده، معنیش اینه که پس تکثر در قول هست، پس اقوال مطرحه. توجه کردید؟ پس بنابراین در درون خود آیه قرینه است، این الف لام جنسه.
خود این سخن هم بگیر
بس تازه خود قرآن باشه. احسن قرآن یعنی چی؟
احسن قرآن این
همین تعبیرهایی که بعضی ها کردن، مثلا گفتن که تو قرآن هم معاصی معرفی شده هم طاعات معرفی شده، شما برید به طرف طاعات، واقعا با آیه میسازه؟ این یک. دو به این تو فضای آنچه که قرآن معرفی میکنه از طاعات و قربات و اینجور چیزها، شما احسن این رو بگیرید، واقعا این آیه تو این فضا یستمعون القرآن و یتبعون احسنش، از میان چیزایی که من دارم میگم شما دنبال بهترین باشید، بعد اینها هدایت شدن دیگران هدایت نشدن. اگر کسی نگاه کنید، اگر کسی فرض کنید اون بالای بالا رو نگیره از قرآن، بیاد همین پایینا رو بگیره، اینا هدایت الهی ندارن، اینا اول الالباب نیستن. آه، بس همین درجه گرد میبینید هدایت بس دو مراتبه، این انواع هدایت ها میتونیم داشته باشیم، انواع اولوالالباب ما میتونیم داشته باشیم. این دیگه شما میگید منظوری چیه؟ یعنی خب من چرا اینجا میگم فقط کسانی که اتباع احسان میزن اینا رو خدا هم هدایت کرده. آیه اینو میگه، داره میگه دیگه، آیه اینو میگه
فقط
همین
معنا رو داره،
ولی
فقط
بدایی آنها
دیگر رو نه.
حالا اجازه رو تنظیم دیگه بحثم داشته،
الگول با
یستن اونه
با هم یعنی اگر قرآن
من که اسمی شاید کنی نمیدونم، ببین درسته چون کلاس میتراجع کردید، کلاس هست، این دیگه فضای کلاس نیست، فضای کلاس خارج شده، من خدمتون هستم، اشکال ندارم، ولی تعامل داشته باشین احتمال معنی رو ببینید.
ولی الان به
یقین
100% تو
خیلی خیلی خوب اشکال نداره، یقین چون این آیه مهمه، توجه کردید این آیه مهمه و حساسه و گاهی از انسان تمایلاتی که وجود داره اینا باشه، این آیه شما به این شکل معنا میکنید، ما تو ما به این شکل معنا میکنید، اصلا خطاب حالا این هم همین دیگه و اتباع احسن هم میشه، چون بحث طرف اینجا نیست، بحث کلاس هست. تو باید نه اصلا به این روش مثلا استعمال از اکثر از معنا نمیشه که اصلا در نظر اهلش درست نیست، اونجوری در اصول گفتن الان یواش یواش دارن برمیگردن، خود اصولیین دارن برمیگردن، از این حرف دارن برمیگردن، خود ازا میتونه معانی متعدد داشته باشه و اتفاقا اگه علی فلان با جنس بگیریم لازم نیست تعدد معنا داشته باشه، یعنی القرآن رو القول رو میتونی با خود قرآن هم تطبیق بکنیم، هیچ اشکالی نداره، یعنی اون معنایی رو که ما راجع به علی فلان میکنیم در همه فضاها قابل تطبیقه و واقعا هم به اقل درسته، این اگر کسی اقوال مختلف رو بشنوه اتباع احسن بکنه، این هدایته، این هدایته، هم با برداشت عقلانی، عرفی، عقلایی، اینها قشنگ جور در میاد، یک اصل اصیل فکری داره تبیین میکنه، همین که آیه ظاهره در این معناست، هیچ ابهامی درش وجود نداره که ما با آیه، و تازه تفسیر آیه با آیه واقعا این نیست، نه اینکه من الان به خاطر اینکه بخوام اینجا یه حرفی، واقعا اگه این باشه میدونید اصلا هیچ آیه رو نمیشه تفسیر کرد، همه خراب میشه. حالا نگاه بکنید که آیه تفسیر آیه با آیه به این شکله، خود علامه که این راه رو پیاده کرده آیا به این شکل تو آیات جلو رفته یا در فضاهایی رو که ابهامهایی وجود داره ظاهر نیست، نص نیست، برای روشن شدن اون ابهام با توجه به فضاهای دیگری که به ما اجازه میده بریم به طرف معنای دیگر و معانی که از ظاهر پیدا میشه دچار مشکل هست، اینا ما رو سوق میده به طرف اینکه آیات دیگر رو به عنوان مبین میبینیم، میگیم قرآن تبیان علامه استدلالش اینه در تفسیر قرآن آیه به آیه بحث رو داشته هم در تفسیر آیه که قرآن اگه تبیان به کل شیء هست تبیان خودش هم هست، اگر جای ابهام وجود داشته باشه اون رو تبیین میکنه خود قرآن، اما اگر آیه کاملا واضح و روشن دست هر کسی میدید شما این آیه رو راحت میفهمید. خب حالا این آیه که کاملا واضح و روشنه، ما بخوایم با الفاظی که درش به کار رفته با وجود آیات دیگر چه معانی دیگری پیدا کرده، چه تفسیر و چیز دیگه شده، این رو بگیم حتما به اون معنا میاد، چه ضرورتی هم نداره این کارو بکنیم، چه ضرورتی به ما ایجاد میکنه حتما این معنا رو بکنیم،
تعامل دو معنا داره، میخوان بفهمن کدومش
درسته. خب چرا شما میگید این درسته؟
به خاطر همین
خب لفظ آیه که این تعامل رو کاملا داره، ببینید تفسیر در جایی است که نتونه آیه برداره و با روح اسلام جور در نیاد، با روح عرب جور در نیاد، مشکلات درش باشه، ما متمسک میشیم به آیات دیگه که این رو معنا کنه. ولی اگه جایی معنایی داره کاملا واضح و بدون مشکل، ما نیازی به این روش نداریم. تو فرصت گذاشته من اصلاحی نمایی دوستان به خاطر چند در روز دوستان به سلام من اونم خب الان میدونم حالا یه بحث الان بیشتر به این سمت رفتن که تفسیر قرآن به قرآن، حالا یه خزیره طبیعی میگن قرآن به قرآن نمیشه، باید با روایات را تفسیر کرد، فضاهای مختلفی که هست دیگه هر کار تفسیر قرآن به قرآن معنای خاصی داره، در خود قرآن معنای خاصی داره، باید روشمند باشه، عقلایی باشه روشش، نه غیر عقلایی. مثل اینکه یه چیزی داره حرف میزنه، یک بار حرف زده، دو تا کلمه رو دو جا به کار برده، بعد بگیم این معنای اول کلمه که شما به کار بردی اون معنایی که شما در آخر جمله حرف زدی.
این همه
حرفا نداره، ما خیلی بنا نداریم که من حرفای شما رو رد کنیم یا بپذیریم.
مثلا من سوء برداشت نکنم، من حرفم نباشه،
میدونم
معجزه بودم، دلیل معجزه اینجا
همه شما ما خوشحال میشیم اونجوری که شما نوشتید اونا رو میبینیم، مثلا اتباع قول حسن همین رو به ما توصیه میکنه که اینجوری باشیم، اقوال رو بشنویم و قول حسن رو بگیم.
آیه
تمام نمیشه، روایات هست، چند روایت براتون خوندم، اون روایت رو ببینید، اصل اوغلایی رو نگاه کنید، همه رو با هم
خیلی